بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 295، سطر 16. فهمیدی؟ الجسم الذي في تبعه ميل مستقيم قد تقتضي الحركه عند لا حصوله في مكانه وقد يقتضي السكون عند حصوله فيه. گفتیم که در یک جز میل مستقیم و مستدیر جمع نمی شود، زیرا یک طبیعت نمی تواند هم میل مستقیم ایجاد کند هم میل مستدیر. یک جز هم که دو طبیعت ندارد که بگوییم یک طبیعتش میل مستقیم ایجاد می کند و طبیعت دیگرش میل مستدیر. باید یک طبیعت داشته باشد و این یک طبیعت نمی تواند هم مستقیم را ایجاد کند یعنی میل مستقیم را و هم مستدیر را یعنی میل مستدیر. پس اگر جسمی میل مستدیر داشت میل مستقیم ندارد و اگر جسمی میل مستقیم داشت میل مستدیر ندارد، یعنی به ذات این دوتا رو نداره. چنانچه در آخر بحث دیروز گفتیم ممکن است یکی از این دو میل رو بالعرض و دیگری رو به ذات داشته باشه و همچنین ممکن است هر دو رو بالعرض یا بالقصد داشته باشه، اما اینکه هر دو رو به ذات داشته باشه و به طبیعت داشته باشه ممکن نیست، زیرا یک طبیعت نمیتواند هم حرکت استداره ای رو اختزا کند هم حرکت استقامه ای رو. معترض میگه چطور یک طبیعت هم میتواند حرکت رو اختزا کند هم میتواند سکون رو اختزا کند با اینکه یک طبیعته؟ اگر یک طبیعت میتواند دو عمل رو که یکی حرکت یکی سکون اختزا کند، چه عیبی دارد که دو عمل رو که یکی حرکت استداریست و یکی حرکت استقامیست اراده کند و اختزا کند؟ چه عیبی دارد؟ چه فرقیست بین حرکت و سکون که اجازه میدید از یک طبیعت صادر شود و حرکت استداری و استقامه ای که اجازه نمیده از یک طبیعت ساده شد؟ این خلاصه سوال. توضیح این سوال اینه که جسم وقتی در مکان طبیعی حاصل باشد ساکن است و به طبیعتش ساکن است، چیزی دیگه رو ساکن نشده، بلقصر ساکن نشده، به طبیعتش ساکن است. چون طبیعت جای طبیعی خودش رو یافته و آرام گرفته. پس جسم به طبیعتش اون وقت که در حالت اون وقت که در مکان طبیعی است ساکن است، به طبیعتش ساکن است، یعنی اقتضای سکون دارد. همین جسم وقتی از مکان طبیعی بیرون میره و لاحصول در مکان طبیعی پیدا میکنه، همین جسم میبینید که حرکت میکنه، بازم طبیعتش رو حرکت میده. همون طبیعتی که در مکان طبیعی این جسم رو ساکن میکرد، همون طبیعت در مکان غیر طبیعی این جسم رو متحرک میکنه. پس یک طبیعته که به دو اعتبار دو نتیجه میدهد. شما هم در حرکت استداری و استقامی همینجا بگید، بگید یک طبیعته در یک به یک اعتبار و به یک لحاظ و با پیش آمدن فلان شرط حرکت استداره ای رو اختزا میکنه، به لحاظ دیگر و پا پیش آمدن شرط دیگر حرکت استقامی رو اراده میکنه و اختزا میکنه. چه داره یه طبیعت دو چیز رو اختزا کنه؟ بله، یک طبیعت در صورت که تنها باشد و چیزی به زمینه نشود فقط یک مقتضا دارد، اما اگر یک طبیعت گاهی با فلان شرط بیاد گاهی با شرط دیگر بیاد، هیچ عیبی نداره که دو مقتضا داشته باشه. یک طبیعت به انفراد ها نمیتواند دو مقتضا داشته باشه، ولی در صورت اجتماع با شرایط متعدد میتواند اقتضاهای مختلف و مقتضاهای مختلف داشته باشه. این خلاصه اشکالش این شخص گفته. صفحه 295 سطر 16. فهمید جسمی که در تباعش میل مستقیم است گاهی اقتضا می کند حرکت را عند لا حصوله فی مکان. لا در کتاب افتاده، عند لا حصوله فی مکان، در وقتی که در مکان طبیعیش حاصل نیست. فی مکانه یعنی در مکان طبیعیش نیست. اون وقتی که جسم در مکان طبیعیش نیست اقتضا می کند حرکت را، همون طبیعت اقتضا می کند حرکت را. وقد یقتضی همون جسم به طبیعتش گاهی اقتضا میکند سکون را، این در حصول هیفی تشرید رو باب حصول درست نیست، این در حصول هیفی در وقتی که حاصل میشود در اون مکان طبیعیش، اون وقتی تو مکان طبیعی است اقتضا میکند سکون را، اون وقتی که در مکان طبیعی نیست اقتضا میکنه حرکت رو. یک طبیعت که دو چیز رو اقتضا کرده، منتها در دو حالت، در دو حالت مختلف. فلمه لا یجوز، چرا جایز نباشد که یک جسم میل مستقیم رو اقتضا کند این در احدا حالته و میل مستدیف رو اقتضا کند این در حالت اخرى؟ یک جسم دو حالت داشته باشه، در یک حالت اقتضا کند میل مستقیم رو، در یک حالت اقتضا کند میل مستدیف رو، طبیعتش دو مقتضا داشته باشه منتها در دو حالت نه در یک حالت، این چه عیبی داره؟ و ذالک، این که میگوییم عیب ندارد که یک طبیعت دو میل رو اقتضا کند، همونطور که یک طبیعت حرکت و سکون رو با هم اقتضا میکند، به این جهت است که طبیعت واحده لا تقتضی امرین ولی به انفراده ها، یک طبیعت نمیتواند دو امر رو اقتضا کند به انفراده ها، یعنی در صورتی که این طبیعت منفرد باشه، زمین انفراده به طبیعت در میگرده، در صورتی که این طبیعت منفرد باشه نمیتونه دو امر اقتضا کنه، اما به حساب اعتبار این فقط تقتضی به حساب دو اعتبار میتونه اقتضا کنه. یعنی اگر دو حالت برای طبیعت باشه ممکنه بگیم این طبیعت در حالت اول اقتضا میکند استداره رو، در حالت دوم اقتضا میکنه استقامت، یعنی حرکت استداره و حرکت استقامت. کلا جواب این اشکال اینه، طبیعت که حرکت رو اقتضا میکنه و سکون رو اقتضا میکنه در واقع مقتضی حرکت نیست، مقتضی سکون هم نیست، او فقط مقتضی مکان طبیعی خودشه، استدعا داره مکان طبیعیشه، یک دونه اقتضا بیشتر نداره و اون اقتضا همینه که اقتضا میکنه مطمئن مکان طبیعی، لازمه بودنش در مکان طبیعی سکون است، چون اونی که میخواسته داشته دیگه، مقتضاش برش حاصل بوده، حرکت رو اقتضا نمی کنه، وقتی حرکت اقتضا نمی کنه سکون است. اینجا نمیگیم سکون اقتضا کرد، میگیم حرکت اقتضا نکرد. چرا؟ چون اون مقتضای خودش رو که بودنش در مکان طبیعی است واجده، استدعای دیگه نداره، اقتضایی نداره، اقتضا نمی کنه حرکت رو، ما از اقتضا نکردن حرکت سکون رو دست میده. اما وقتی که تو مکان طبیعی نیست اونجا هم حرکت اقتضا نمی کنه، اونجا بودن در مکان طبیعی اقتضا می کنه، و چون حرکت او رو به مکان طبیعی می رسونه حرکت رو اقتضا می کنه. پس طبیعت در مثالی که شما زدید، در نمونه‌ای که شما به عنوان نقض بر ما ذکر کردید، طبیعت در اون نمونه هم یک مقتضا داره نه دو مقتضا، و اون اقتضای بودن در مکان طبیعی است. اما نمیتونید شما میل طبیعی استداره ای رو با میل طبیعی استقامی یکی کنید، حرکت سکون در الان برگردی می روی یکی است، درست حرکت سکون دو تاست ولی بالاخره برگردی روی یکی است، میل استداره ای میل استقامی رو که روی یکی برگردی و بگید که این طبیعت یک چیز رو اقتضا میکند، که این یک چیز در حالتی میل استداره ای درست میکنه، در یه حالتی میل استقامی درست میکنه، نمیشه این کاری کرد. پس فرق از بین این نمونه‌ای که شما ذکر کردید و نقضی که شما ذکر کردید و نمونه و موردی که ما داریم بحث میکنیم، بیان دیگر همین مطلب ها میخوام به بیان دیگر بیان کنم. در وقتی که جسم در مکان طبیعی خودش نیست، حرکت رو وسیله قرار میده برای مقتضاش. حرکت مقتضای او نیست، وسیله مقتضای اوست. مقتضای او بودن در مکان طبیعی است. این چون در جسم چون در مکان طبیعی نیست، وسیله جور میکنه برای این که به مقتضای خودش که در مکان طبیعی بودن است برسد. پس حرکت مقتضای طبیعت نیست، وسیله رسیدن به مقتضای طبیعت. وقتی هم که در مکان طبیعیش احتیاج به وسیله نداره، حرکت ایجاد نمی کنه. از ایجاد نشدن حرکت سکون داره. پس توجه کنید، تمام قصد و غرضش بودن در مکان طبیعی است. اگر در مکان طبیعی باشد، وسیله‌ای برای رسیدن به مکان طبیعی جور نمی‌کنه. یعنی حرکت را احتضا نمی‌کنه، ازش سکون داره. اون وقتی که در مکان طبیعی نیست، وسیله‌ای درست می‌کنه که به این مکان طبیعی که مقتضا شده برسه، با اون وسیله حرکت. آیا می‌توانیم در حرکت استداری و استقامی اینجوری بگوییم؟ یه چیزی رو وسیله قرار بدیم. در حرکت استداری این چنین نیست. اینو دقت کنید، در حرکت استداری این چنین نیست که جسم مستدیر الحرکه مکان طبیعی رو اختزا کنه، چون مکان رو با استداره طلب نمیشه کرد. ولی لازم یادیم به مکان خودش برسه، دو مثل از مکان خودش عبور کنه، به طبیعتش به مکان برسه، به طبیعتش از مکان عبور کنه، به طبیعتش طلب کنه مکان رو، به طبیعتش فرار کنه از مکان، که این شدنی نیست. پس نمیتونیم بگیم جسمی با حرکت استداری مکان طبیعی اختزا میکنه. نمیتونیم حرکت استدائی رو وسیله قرار بدیم برای رسیدن مکان طبیعی. حرکت استدائی خودش مکان طبیعی نیست، خود مکان طبیعی نیست، وسیله مکان طبیعی نیست. در حالی که حرکت استقامه‌ای وسیله رسیدن به مکان است. خب حرکت استقامه‌ای با حرکت استداری از این جهت فرق میکنه، در نتیجه میل مستقیم و میل مستدیر هم فرق میکنه. اگر فرق میکنه دو چیزه، یک طبیعت چطور میتونه دو چیز اراده اختصار کنه؟ ما سکون و حرکت رو به یک جا برگردونیم و گفتیم طبیعت واحد میتونه هر دو رو اختصار کنه، چون هر دو به یک مقتضا برمیگرده. اما حرکت استداری و استقامه یا میل مستدیر و میل مستقیم رو نتونستیم به ایده بگیر. در حرکت مستقیم، در حرکت و سکون ما تونستیم وسیله درست کنیم که بگیم یه جا وسیله لازم است، یه جا وسیله لازم نیست. اونجا که حرکت انجام میشه وسیله لازم، اونجا که سکون انجام میشه وسیله لازم نیست. اما در حرکت مستدیر و مستقیم یا در میل مستدیر و مستقیم نتونستیم وسیله جور کنیم، نتونستیم یک وسیله قرار بدیم. پس هیچ جور اون چه که شما گفتید با اون چه شما درش بحث میکنید سازگاری نداره. نقص شما بر ما وارد نیست، زیرا شما موردی رو گفتید که با مورد بحث ما فرق داره و چیزی که فرق داشته باشه با مورد بحث ما، نقص بر مورد بحث ما واقع نمیشه. این خلاصه جمع. دوباره با بالجمله مطلب رو تاکید میکنم. این دو بیان متعالیه. یکی بیان این که مقتضا در حرکت سکون یکیه، یکی بیان این که در حرکت حرکت وسیله است به رسیدن مقتضا. این دو بیان رو گفتیم، هیچ کدامش در حرکت مستقیم مسئله اجرا نمیشه. یه بیان سومی در باب جمله میاریمش و اون اینه که در حرکت مستقیم و مستدیر هر دو باید به ذات باشند، اما در حرکت سکون حرکت به ذات سکون بالعرضه. یعنی حرکت رو به ذات طلب می کند برای رسیدن به مقصود، ولی سکون رو به ذات طلب نمی کنه. سکون رو چون حرکت رو طلب نکرده سکون رو طلب می کنه، ولی مطلوبش نیست سکون. این دنبال سکون نیست، مکان طبیعی شو داره، چون جسم مکان طبیعی شو داره دنبال سکون نیست. حرکت نمی کند و از حرکت نکردن سکون به دست میاد. پس سکون میشه امر بالعرض، حرکت میشه امر بذات. اون وقت عیبی نداره که یک شی دو چیز رو اختزا کند، یکی رو بذات یکی رو بالعرض. در حالی که در حرکت استداری یا حرکت استداری و استقامی هر دو حرکت بذاتند، یا هر دو میل به ذاتن. اگر بخواد طبیعت هر دو رو اختزا کنه باید هر دو رو به ذات اختزا کنه. اینم بیان سکن. پس فرق شد بین مورد بحث ما که طبیعتی دو چیز را اختزا می کرد، یکی را به ذات، یکی را به لرز، و بین لفظی که شما وارد کردید که طبیعتی میخواست دو چیز را اختزا کنه هر دو را به ذات. این تمام جواب این دیگه که یک صفحه تو بود. بله کبرا این بود که یک طبیعت نمیشون دو مختزا
باشد.
ایشون هم گفت در جواب اول، در بیان اول، یه جواب بیشتر نیست ولی بیان صفحه بود. در بیان اول ایشون فهمید که طبیعت نه اختزای حرکت دارد نه اختزای سکون دارد، بلکه اختزای کون و فلمکان طبیعی دارد.
پس
اختزای حرکت نه اختزای واحد دارد، یعنی مختزای واحد دارد نه مختزای متعدد. این جواب اولیشون، یعنی بیان اولیشون. کبرا چطور خرف شد؟ کبرا این بود که یک طبیعت دو مختزا نداره، دو مختزا نداره. الان هم ثابت شد دو مختزا نداره، یه مختزا واحد. این کبرا رو باطل نکرده، یه چیز دیگه داره باطل میکنه. ما قبلا گفتیم حرکت مقتضای طبیعته، حالا شما میفرمایید که ایشون گفت حرکت طبیعت حرکت رو اقتضا نمیکنه، پس حرکت مقتضای طبیعت نیست. قبلا گفتیم حرکت مقتضای طبیعته، حالا میگیم کون فلمکان مقتضای طبیعت، حرکت مقتضا نیست. اینو میفهمید دیگه، این دو تا با هم نمیسازن. اینو جوابش اینه که ایشون اقتضای حرکت رو نفی نکرد، منتها حرکت رو مقتضای نهایی قرار نداد. مقتضای نهایی کون فلمکان طبیعی قرار داد، حرکت هم مقتضاست منتها مقتضای بین راهی، ولذا در بیان دوم حرکت رو وسیله قرار داد. همین وسیله قرار دادن یعنی مقتضای بین راهی، یعنی مقتضای مقدمی. حالا بین راهی نداریم یعنی مقدمی. حرکت مقتضاست منتها مقتضای مقدمی. کون فلمکان مقتضاست یعنی ذل مقدم است، یعنی مقدم، یعنی مقتضای به ذاته. اون مقتضای به ذاته، این مقتضای به عنوان وسیله یا بالعرضه، یعنی چون اون اقتضا رو دارد این را هم اقتضا میکند. پس نفی نکردیم که حرکت مقتضا باشه، نفی کردیم که حرکت مقتضای اولی باشه، مقتضای نهایی باشه، اینو نفی کردیم. ولی مقتضا بودن فقط بوده.
اگر
بگیم
که طبیعت اقتضای حرکت رو دارد، نگیم اقتضای مکان طبیعی، و وقتی مکان طبیعی برسه حالا فاصل از مکان طبیعی برای او و اجازه حرکت رو دارد.
این یه تصویری است خلاف واقع که بگیم اقتضای طبیعت حرکت است و وقتی به مکان طبیعی رسید مکان طبیعی قاصری است که جلوی این حرکت رو می‌بنده. این فرمایش شماست، این درست نیست، به خاطر اینکه ما در جای خود ثابت کردیم که هر جسمی طالب مکان طبیعی هست. اگر هر جسمی به طبیعتش طالب مکان طبیعی است، مکان طبیعی دیگه نمیتونه قاصر باشه. مکان طبیعی نمیتونه حرکت طبیعی جسم رو به قصر منتفی کنه. اگر منتفی میکنه به خاطر اینکه خودش مقتضای طبیعت. این مکان طبیعی چون خودش مقتضای طبیعت حرکت رو قطع میکنه، نه چون قاصر حرکت رو قطع میکنه. شما دارید مکان طبیعی رو قاصر میگی، قاصر نمیشه زباید با که ما قبلا گفتیم. ما قبلا ثابت کردیم، حالا درست یا غلط ثابت کردیم که هر جسمی به طبیعتش مکان طبیعی طالب است. پس مکان طبیعی نمیتونه قصر باشه.
اگر مکان طبیعی رو جابجا کردیم مثلا برای کره نو توی سیگون بالاتر بدهیم، حالا حالا یک اعتنار باز میرین پیدا میکنه با مکان طبیعیش مستنجش میمونه.
اگر شما مکان طبیعی نار رو عوض کردید، این قطعه ناری که از زمین داره میره باز هم بمی کند این مکان طبیعی جدید رو، نه مکان طبیعی قدیم رو. چون دیگه شما طبیعت آتش رو عوض کردید، تونستیم طبیعت آتش رو عوض کنید، مکان طبیعی هم عوض شد. حالا این آتش پایینی هم طبیعتش عوض میشه. اگه آتش بالایی که کره ناره طبیعتش رو تونستید عوض کنید، همه آتش ها بارش طبیعتشون عوض میشه. وقتی این آتش پایین هم که طبیعتش عوض شده، به سمت مکان جدید میره، نه به سمت مکان قدیم. مستقیم وسیله باشه برای رسیدن به مکان، این وسیله بودنش رو ما اثبات کردیم؟ نه، ممکنه وسیله نباشه. میل مستقیم میتواند وسیله رسیدن به مکان طبیعی باشه. میل مستدی رو از کدام نمیتونه، میل مستدی نمیتونه وسیله باشد برای رسیدن به مکان طبیعی. میل مستقیم میتونه، میل مستقیم حرکت مستقیم ایجاد میکنه. حرکت مستقیم مقصدش و غایتش مکان طبیعی است، ولی مقصد حرکت مستدیر یا میل مستدیر مکان طبیعی نیست. پس حرکت مستدیر نمیشه وسیله قرار داد برای مکان طبیعی، ولی حرکت مستقیم و میل مستقیم رو میشه وسیله قرار داد. قلنا، مطلب از خارج گفتن دیگه خیلی مطلی نداریم. قلنا اقتضاء الحرکت و سکون، اون انه رو من نمیدونم مصحح از کجا آورده، تو نسخه قدیم هم نیست. اقتضاء الحرکت و سکون بالحقیقه شیان واحد. این اقتضاء در حقیقت یک اقتضاء است، نه دو اقتضاء که بگید از یک طبیعت بر نمیاد. اقتضاء حرکت و سکون در حقیقت یک شیه که یک طبیعت هم همین یک شیء اقتضا میکنه. یقتضی این شیء واحد رو طبیعت واحد. و ذالک شیء، اون شیئی که حرکت سکون رو جمع میکنه و مقتضای واقعی اون طبیعت هم هست، استدعاء مکان طبیعی است. فقط یعنی همین یکی دیگه اضافه نکنه، دو چیز اقتضا نمیکنه. نگید استدعاء میکند مکان طبیعی رو و حرکت رو یا سکون رو، اون حرکت سکون دیگه نگه. فا این شیئی که عبارت از مکان طبیعی است، فا این کان این مقتضا غیر حاصل، اون استدعا به خاطر رسیدن به مستدعا حرکت رو اقتضا میکنه. فذلک الاستدعاء مستلزم حرکتی است. فذلک الاستدعاء یستلزم حرکتا تحصله، حرکتی که اون مکان طبیعی رو تحصیل کنه. یعنی مستدعاء در واقع مکان طبیعیه. اقتضای این مکان طبیعی مستلزم حرکته، در وقتی که شیء یعنی جسم بیرون مکان طبیعی باشه. در وقتی جسم بیرون مکان طبیعی باشه، اقتضا کردن مکان مستلزم این است که این جسم حرکت کنه، حرکتی که تو حاصله هو، یعنی اون مکان طبیعی رو تحصیل کنه. و این کان اون مکان طبیعی حاصله، یعنی اون مقتضا کرده که مکان طبیعی حاصل باشه. فهوه این استدعا، هوه به استدعا برمیگه، فهوه به اینه، همون استدعایی که حرکت رو به کار میگرفت، حالا همون استدعایی که مستلزم حرکت بود، همون استدعا یستلزم سکونم، مستلزم سکون. یعنی چون مکان طبیعی میخواست، حالا که تو مکان طبیعی ساکن شده، اون وقتی که حرکت میکرد، چون مکان طبیعی میخواست و در مکان طبیعی نبود حرکت میکرد. در مکان طبیعی نبودن باعث میشد که حرکت کنه. استدعای حرکت، استدعای مکان طبیعی با نبود در حرکت در مکان طبیعی اقتضا میکرد که حرکت کند تا این مکان طبیعی رو تحصیل کند. اما در همینجا در سکون در جایی که میخواد ساکن بشه، همون استدعای مکان طبیعی است که به اون میگوید ساکن باش، تو که تو مکان طبیعی هستی ساکن باش. مستلزم سکون اون دیگه مستلزم حرکت نیست. و معناه و معنای این استلزام سکون این است که این جسم مستلزم حرکت نیست، مستلزم حرکت نیست این ساکن. پس اینطور شد، وقتی مکان طبیعی رو داشت مستلزم حرکت نیست، وقتی تا مکان طبیعی رو نداشت مستلزم حرکت هست. پس اگر مقتضا در اختیارش بود اقتضایی نمی کند، اگر مقتضا در اختیارش نبود اون مقتضا رو اقتضا می کند. بنابراین امرش دائره بین دو مقتضا نیست، امرش دائره بین اقتضا و عدم اقتضا. این دقت خیلی مهم بود این جمله که عرض کردم، امرش دائره بین دو مقتضا نیست، یعنی طبیعت دو مقتضا نداره، بلکه امرش دائره بین اقتضا و عدم اقتضا است. یک بار اقتضا میکنه یک بار اقتضا نمیکنه، این چه عیبی نداره؟ این چه دو تا کار نیست که به یک طبیعت نشه نسبتش داد. یک طبیعت یک اقتضا داره، گاهی این اقتضا داره گاهی نداره. این فرق میکنه با اونجا که یک طبیعت دو تا اقتضا داشته باشه، یه دفعه اقتضا کنه حرکت استدلالی رو، یه دفعه اقتضا کنه حرکت استقامی رو. این جمله خیلی جمله مهم بوده، این توجه داشته باشه. بله معناه برمیگرده به استلزام سکون، ضمیر معناه برمیگرده به استلزام سکون. استلزام سکون معناش عدم استلزام حرکت، یعنی میخواد بگه این اقتضا نیست، این عدم اقتضاست. همین که الان توضیح دادم، میخواد بگه که وقتی سکون حاصل میشه این از لا اقتضا حاصل میشه، حرکت از اقتضا حاصل میشه. سکون نه که اقتضا کند سکون رو، بلکه اقتضا نمی کند حرکت رو. پس در واقع اقتضای سکون لا اقتضای حرکته. بنابراین امر این طبیعت دائم میشود بین اقتضای حرکت و لا اقتضای حرکت، نه بین اقتضای حرکت و اقتضای سکون که دو تا اقتضا باشه. فهو اذن یعنی سکون، یا این استدعای سکون لیسه بشه این آخر غیر مقتضات و اولا، غیر از اون چه که طبیعت بار اول اقتضا میکرد. بار اول اینه این دل حرکت، این دل حرکت تفسیر اولا. پس به جای اولا این دل حرکت رو بذارید، عبارت اینطور میشه فهو اذن لیسه بشه این آخر غیر مقتضات و این دل حرکت. اون وقتی که داشت اقتضا میکرد این دل حرکت اقتضا میکرد مکان طبیعی رو، حالا هم که ساکنه باز داره اقتضا میکنه همون مکان طبیعی رو و رضا اقتضای دیگری نداره، فقط همون مکان طبیعی داره اقتضا میکنه، همون مکان طبیعی که روش هست. و چون من تو مکان طبیعی هست دیگه اقتضای چیز دیگه نداره. اون وقتی که تو مکان طبیعی نبود اقتضا حرکت هم میکرد تا به مکان طبیعی برسه، حالا که تو مکان طبیعی هست دیگه اقتضای دیگه نداره. پس وقتی جد داره حرکت میکنه اقتضا دارد، وقتی ساکن هست هیچ اقتضا ندارد، چون مقتضاش در اختیارش. از اینجا مرحوم لایحه وارد بیان دوم میشه، چون توجه کردید در این بیان اولش آخر سر به اینجا رسید که حرکت وسیله رسیدن به مقتضاست و سکون وسیله نیست. از همین مطلبی که در پایان بیان اولش گفته شد، از همین مطلب وارد بیان دوم میشه، بحث وسیله رو مطرح میکنه. میگه که حرکت وسیله است برای رسیدن به مقتضا و سکون دیگه نفی این وسیله است، عدم احتیاج به این وسیله است. بازم توجه میکنید آخر سر چی میشه که طبیعت یک چیز خواسته و او به دست آوردن وسیله است، اقتضا کرده وسیله رو، در اونجا هم که سکون اقتضا نشد. پس باز هم دایه شده بین اقتضا و لا اقتضا. نه اینکه دعای شده باشه بین دو تا ارتضا، یعنی طبیعت یک دو تا ارتضا نشده، بلکه اختضا داره یا لا ارتضا داره. بله؟
همیشه
اختضا
توی مکان طبیعی داره.
نه نسبت مکان طبیعی نمیده، همیشه اختضا مکان طبیعی نسبت به وسیله. بله نسبت به وسیله گاهی اختضاست گاهی عدم اختضاست، یعنی گاهی حرکت رو که وسیله است اختضا میکنه، گاهی حرکت رو که وسیله است اختضا نمیکنه، امرش داره بین اختضا و الاختضا است. ولی نسبت به مکان طبیعی همونطور که میفهمید همیشه اختضا داره. فإن اختضاء حرکت انما کان حین اذن، حین اذن یعنی در این هنگامی که اختضاء حرکت دارد، یا در این هنگامی که از مکان طبیعیش بیرون است که اختضاء حرکت میکند، اختضاء حرکت در این هنگام لکون الحرکت وسیلتا الی الحصول فی المکان الطبیعی است. یعنی حرکت را اگر اختضاء میکنی نه به خاطر مقتضای نهایی شه، بلکه چون وسیله و مقدمه است برای رسیدن به اختضاء نهایی. و ظاهرا ان استدعاء وسیله انما هو لاجل ما، یعنی مقتضای نهایی که هو یعنی اون وسیله، وسیله است به اون مقتضای نهایی، یعنی اگر این وسیله را اختضا میکنه برای رسیدن به ذل وسیله است، یعنی برای رسیدن به اون مقتضای نهاییه، و الا این وسیله را اختضا نمیکرد. فهیه یعنی حرکت مطلوب بالعرضه، یا این وسیله مطلوب بالعرضه، فرق نمی کنه چون این دستش این حرکت مطلوب بالعرضه، یعنی خودش مطلوب نیست، اون کون فی المکان طبیعی مطلوبه و به واسطه اون مطلوب این هم مطلوب شده، پس مطلوب بالعرضه یعنی مطلوب بالواسطه هست. فالمطلوب بالذات، فالمطلوب بالذات غلطه، فالمطلوب به ذات اندل حرکه و سکون کلیهما شیعان واحد، که اون شیعه واحد کون فی المکان طبیعی است، غیر مختلفین فی، غیر مختلفین فی تأکید واحدان. مطلوب به ذات چه در وقت حرکت جسم چه در وقت سکون جسم، در هر دو حال مطلوب به ذات شیعه واحد غیر مختلف است. پس در واقع یک چیز رو این طبیعت داره اختصاص میکنه، نه دو چیز رو. این بیان دوم هم تموم شد. در بیان اول و در بیان دوم هر دو توجه کردی که بحث رو بردیم روی طبیعت نسبت به حرکت و سکون، حالا میخوام بحث رو ببریم روی طبیعت نسبت به حرکت استداری و حرکت استقامی. درست خلاف هر دو بیانی رو که درباره حرکت سکون کردیم، خلاف هر دو رو درباره حرکت مستدیر مستقیم بیاریم، یعنی بگیم در حرکت مستقیم مستدیم مطلوب یکی نیست، مقتضا یکی نیست، مقتضا دوتاست. در حرکت مستقیم و مستدیم یکی وسیله نیست، از امر طبیعت دائره بین اقتضا و لا اقتضا نیست، امر طبیعت دائره بین اقتضای شیئن و اقتضای شیئن آخره، یعنی طبیعت میخواد دوتا مقتضا داشته باشه نه یک مقتضا. هرچه در حرکت سکون گفتیم خلاف شده حرکت مستقیم مستقیم نیست. پس در حرکت سکون قبول میکنیم یک طبیعت هر دو رو برده داشته باشه، ولی در حرکت مستقیم و مستدیر قبول نمیکنیم یک طبیعت هر دو رو برده داشته باشه. فاما اختضاء حرکت مستدیر، البته مرحوم لایجی که وارد بحث میشه اول همین وسیله رو مطرح میکنه، میگه حرکت مستدیر و کون فی المکان طبیعی، این دوتا رو میسنجه، حرکت مستقیم رو نمیگه، حرکت مستدیر با کون فی المکان طبیعی میسنجه، میگه عین هم نیستن، یکی هم وسیله دیگری نیست. حرکت مستدیر عین کون فی المکان طبیعی نیست، که بگیم حرکت مستدیر مقتضاست، کون فی المکان طبیعی هم مقتضاست، این دوتا مقتضا عین هم هستند، پس این مقتضاست. بگیم حرکت مستقیم هم، حرکت مستقیم هم وسیله به همین مقتضاست. اگه این تو بگیم همه چی حل دیگه، بگیم حرکت مستدیر با کون فی المکان طبیعی یکیه، اگه این دوتا یکی گرفتیم معنیش اینه که هر دوی مقتضا، حرکت مستقیم هم وسیله به همین مقتضاست، همه چی با هم جمع میشه، حرکت مستقیم با حرکت مستدیر با کون فی المکان طبیعی همه چی جمع میشه، هیچ لازم هم نمیاد که یک طبیعت دوتا مقتضا داشته، اگر عینیت رو قبول کنیم، اگه وسیله هم قبول کنیم همینطور، حرکت مستدیر وسیله باشد به کون فی المکان طبیعی، خب حرکت مستقیم هم وسیله است، دو تا وسیله رو این طبیعت اقتضا میکنه برای یک ذل وسیله. در واقع اون ذل وسیله مقتضای اوست. طبیعت یک اقتضا دارد و دو تا وسیله. ببینید اگر یکی از این دو تا فرض رو گفتیم مشکل حل میشه. چه بگوییم حرکت مستدیر با کون فعل مکان طبیعی چیست؟ چه بگوییم حرکت مستدیر وسیله است برای کون فعل مکان طبیعی؟ در هر دو هم مشکل حل. ایشون بیان میکنه که فهم ما اقتضای حرکت مستدیر اولا امریست مغایر با استدعای مکان طبیعی. اون اقتضا با این استدعا فرق میکنه. من گفتم حرکت مستدی با مکان طبیعی، ایشون اقتضاهاشون میگه. اون اقتضا و استدعا، استدعا و اقتضا یکی. من گفتم حرکت مستدی با مکان طبیعی یکی باشه، ایشون میگه اقتضای حرکت مستقیم با اقتضای مکان طبیعی یکی باشه. فرق چنده نمیکنه. خفیشون البته دقیق‌تره چون بحث ما در اقتضاست. پس این دو تا اقتضاها یکی نیستن. از اون طرف ولیس احدهما وسیلتن الی الاخر، یکی هم وسیله مثال دیگری نیست. هر دو عین هم نیستن، یکی هم وسیله دیگری نیست. چرا استداره، حرکت استداره وسیله کون فعل مکان طبیعی نیست؟ ایشون بیان میکنه که حرکت استداره ای هیچ وقت به خاطر رسیدن به مکان طبیعی نیست، و الا این متحرک با رسیدن به مکان طبیعی دوباره میخواد از مکان طبیعی فاصله بگیره به طبیعتش. این نمیشه که یک شیء هم به طبیعتش مکانی رو اختزا کند هم به طبیعتش از اون مکان فرار کند. این ممکن نیست. پس حرکت استداری هیچ وقت دنبال مکان نیست، و الا و این مسئله خودشون لازمه. بنابراین حرکت استداری وسیله رسیدن به مکان طبیعی نیست. از لیسه در بین امکنه طبیعی مکان اون طبیعی، و نه در اوزا هم وضع طبیعی وجود دارد که یطلب هم متحرک و علالسته داره. علالسته داره متعلق به یتحرکی. یطلب هم زمیرش به هر یک برمیگرده، یعنی هر یک از مکان طبیعی و وضع طبیعی رو. در بین مکانها و اوزایی که حرکت طبیعی داره به دست میاره مکان طبیعی و وضع طبیعی نداریم. بله اوضاعی داریم، مکانهایی داریم، ولی مکان طبیعی و وضع طبیعی نداریم. چون اگر مکان طبیعی و وضع طبیعی داشتیم لازم بود این متحرک علا سبیل الاستداره اون مکان طبیعی رو طلب کنه و از او فرار کنه، وضع طبیعی رو هم طلب کنه از او هم فرار کنه. در حالی که این غلطه. پس باید گفت در وقتی که حرکت استداره انجام میشه مکان طبیعی و وضع طبیعی نداریم که طبیعت او رو اختزا کند. بله مطلوب و بالحرکت المستدیر امرون عقلی خارجون انجنس المطلوب و بالحرکت المستقیم. کتاب نوشته انجنس المطلق، مطلق غلطه، مطلوب درست. مطلوب به حرکت مستدیر با مطلوب به حرکت مستقیم فهم میکنه. مطلوب به حرکت مستقیم اون مکان طبیعی است. مطلوب به حرکت مستدیر مثلا عشق به عقل بالاست. فلک که داره حرکت مستدیر میکنه مطلوبش چیه؟ مطلوبش مکان طبیعی نیست، اون مکان طبیعیش اشغال کرده. مطلوبش یه امر عقلیه، تشبه به عقول عالیه. مثلا مطلوبش هر چی هست بالاخره مکان طبیعی نیست. وقتی مطلوبش مکان طبیعی نبود اقتضاها فرق میکنه. این طبیعت اگر خواست حرکت استدعایی رو اقتضا کنه در واقع داره اون مطلوب به حرکت استدعایی که جهت عقلی است اقتضا میکنه، و اگر حرکت استدعایی حرکت مستقیم رو اقتضا کنه مطلوب حرکت مستقیم که مکان داره اقتضا میکنه. پس اگر اقتضا کند هم حرکت مستدیر رو هم حرکت مستقیم رو لازمش اینه که هم اقتضا کرده باشد مطلوب به حرکت مستدیر رو که جهت عقلی است، هم اقتضا کرده باشد مطلوب به حرکت مستقیم رو که مکان طبیعی است. یعنی دو چیز رو اقتضا کرده باشه، دو چیز مختلف رو، و این میشه دو اقتضا و دو اقتضا از یک طبیعت برگردیم. نتونیم دو اقتضا رو به یک اقتضا برگردیم، اما در واقعی که طبیعت اقتضا حرکت سکون میشد هر دو اقتضا رو به یک اقتضا برگردیم. بل مطلوب به حرکت مستدیر امری است عقلی که خارج است از جنس مطلوب به حرکت مستقیم. یعنی دو تا مطلوب فرق میکنه. اگه دو تا مطلوب فرق میکنن دو تا اقتضا فرق میکنه، وقت لازم میاد که طبیعت واحد دو اقتضا شده باشه. و این دختزه رو ما نتونیم به یک اختزه برگردونه. ولی ذالک لذاله یعنی به خاطر تفاوت این دو حرکت، یا به عبارت دقیق‌تر به خاطر تفاوت مطلوب در این دو حرکت و در نتیجه تفاوت خود دو حرکت، که اول تفاوت بین مطلوب ها بندازیم بعد این تفاوت رو سرایت بدیم بین دو حرکت. لذا عبارت دقیق‌تر میشه که اول بگیم به خاطر تفاوت این دو مطلوب و در نتیجه به خاطر تفاوت دو حرکت، به این جهت تفاوت است که حرکت مستقیم رو به طبیعت نسبت دادن، حرکت مستقیم رو به طبیعت نسبت ندادن، یا به قاصد نسبت دادن یا به اراده، هر دو رو به طبیعت نسبت ندادن. حرکت مستقیم به طبیعت نسبت داده شده، گفته شده این چه که حرکت مستقیم میکنن حرکت طبیعی میکنن، ولی اونی که مستقیم نگفتن حرکتش طبیعی، حرکت مستقیم هیچ که نگفت که طبیعی، یا قصریه یا اراده. علتش چیه؟ علتش همینه که این دو حرکت تفاوت دارن، چون تفاوت دارن مبدعشون هم با تفاوت داشته باشه، ولی ذالک یعنی به خاطر این تفاوتی که در مطلوب به حرکت مستقیم و مستدیر است و در نتیجه به خاطر تفاوتی که در خود حرکت مستقیم و مستدیر است، اسندت احتل حرکتین که حرکت مستقیم است به طبیعت، به خلاف اخرای حرکت مستقیم که اون به طبیعت نسبت داده نشده بلکه به قاصر یا اراده نسبت داده شده. فاذن لیس مبدا و ماشئن واحد، مبدا این دو حرکت نمیتونه یک شی باشه. پس یک طبیعت رو نمیتونید شما هم مقتضی حرکت مستقیم بگیرید هم مقتضی حرکت مستدی، در حالی که شد یک طبیعت رو شما هم مقتضی سکون بگیرید هم مقتضی حرکت. حرکت سکون رو به یه جا برگردوندیم، اختزا رو واحد کردیم، وقت طبیعت تونست این اختزا واحد رو داشته باشه، ولی حرکت مستقیم و مستدی رو به یه جا بر نگردوندیم که اختزا واحد بشه تا اینکه طبیعت بتواند اختزا واحد داشته باشه. طبیعت در جایی که بخواد حرکت مستقیم و مستدیر رو اقتضا کند دو تا اقتضا خواهد داشت، و این با قاعده الواحد که میگوید از طبیعت واحد اقتضای واحد صادر میشه سازگار نیست. دو بیان تا حالا گفته شد، هم در نایه سکون حرکت، هم خلافش در مورد حرکت مستدیر و مستقیم. بیان سوم، بیان سوم از خارج گفتم از رو میخونم دیگه توضیح نمیدم. و فل جمله فالحرکت المستقیمت و المستدیرت و امران مختلفان به ذات، یعنی دو امر هستن که ذاتشون مختلف، قهرن اقتضاهایشون هم اقتضاهاییست به ذات مختلف، اما سکون و حرکت به ذات مختلف نیستن، به ظاهر مختلفن ولی به ذات به یه جا برمیگردن، پس اقتضاهاشون هم به ذاتشیست. وقت اقتضای حرکت سکون میشه یکی، اقتضای حرکت مستدیر و مستدیر میشه دوتا، وقت اون یکی رو میشه به طبیعت واحد اسناد داد، این دوتا رو میشه به طبیعت واحد اسناد داد. این همه رو گفتم. فلا یمکن ان تقتضی هما، یعنی تقتضی حرکت مستقیم و مستدیر رو طبیعت واحده، طبیعت واحده نمیتونه اقتضا کنه به ذات، به ذات قید تقتضی ماست، یعنی اقتضای به ذات نمیتواند بکند. چرا؟ یکیشو به ذات اقتضا کند یکیشو به عرض اقتضا کند اشکال نداره، چنانچه در اون کره‌ای که در حال قلتیدن هست گفتیم، دیروز گفتیم، چرخ گاری که با اسب کشیده میشه هم حرکت مستقیم میکنه هم حرکت مستقیم، اینا همه رو قبلا گفتیم، در اونجا میتواند طبیعت اقتضا کند دو چیز را، منتها یک شو به ذاتی شده است. قید به ذات قید تقتضی ماست و میتونید قید واحد هم بگیرید، طبیعتی که ذاتاً واحد است. اقتضای به ذات نسبت به دو چیز یا طبیعتی که ذاتاً واحد است، البته اگر به ذات قید هر دو بگیرید خوب. و اینم من تذکر بدم اونجاهایی که میگم این قید رو قید دو چیز بگیرید، برای همیشه دارم عرض میکنم، اون جاهایی که میگم قید رو قید دو چیز بگیرید، اگر اجازه دادیم که یک چیز قید دو چیز باشه مشکلی پیش نمیاد، اما اگر اجازه ندادیم که یک چیز قید دو چیز باشه، منظور ما که میگیم این قید رو قید اون دو چیز بگیرید، منظور اینه که این قید رو قید یکی از اون دو تا بگیرید، برای دومی قید محذوفی رو تقدیر بگیرید که مثل همین قیده، یعنی به ذات رو در اینجا قید هر دو نگیرید، به ذات رو مثلا قید واحده بگیرید، یه به ذاتی بعد از تقتضی ما تقدیر بگیرید که اون مقدر با این مذکور دوتایی بشن قید این دو چیز. پس اگر اجازه داریم که یه قید قید دو چیز باشد که هیچ مشکلی نداریم، اگر اجازه نداریم این قید مذکور رو قید میگیرید برای یک چیز و در اون امر دیگر قیدی رو تقدیر میگیرید. و اما استدلال حرکت، این در مورد حرکت مستدیره و مستقیمه بود که در باره حرکت مستقیمه و مستدیره گفتیم که برشون نمیتونیم برشون گردونیم به یک اختزای به ذات، اینا دو اختزای به ذات هست نه یک اختزا. اما در باره حرکت سکون میخوام برشون گردونیم به یک اختزای به ذات، یکی رو به ذات کنیم یکی رو به لحظ. اما استدعای حرکت الی مکان طبیعی، الی مکان طبیعی متعلق به استدعا نگیرید، متعلق به حرکت بگیرید. استدعای حرکت به مکان طبیعی و سکون این در مکان طبیعی، این استدعا درست در ظاهر دو استدعاست ولی در باطن یک استدعاست. فهما امرانه، این استدعاها دو امرن، اون سکون و حرکت دو امرن، قهرن استدعایشون هم دو امره، اما دو امری هم که متحدان به ذات یا به وصل اول به ذات متحد هست. ولو اگر با توجه به امور بیرونی نگاهشون کنید دوتا میشن، ذاتشون یکیست به لحاظ امور بیرونی، دوتا به ذات و به قصد الاول، به قصد الاول هم اومده به ذاته. و این کانا متقایرن لا به ذات، ولو لا به ذات متقایرن، یعنی بیرون از ذاتشون رو نگاه کنی میبینی متقایرن، یکی سکونی یکی حرکته، ولی ذاتشون رو نگاه کنی میبینی هر دو یک چیزن، هر دو کون فعل مکان طبیعی هست، منتها یکی کون فعل مکان طبیعی حاصل است، یکی کون فعل مکان طبیعی غیر حاصل است که حصول و غیر حصول بیرون از ذاتون است. فیجوز و انتقتضیه ما از طبیعت الواحده به ذات، جایز است که این حرکت و سکون رو که ذاتن متقایر نیستند طبیعتی که ذاتن واحد است اختزا کند. به عبارت دیگر این حرکت و سکون رو که ذاتن واحدند طبیعتی هم که ذاتن واحد است میتواند اختزا کند. این به ذات هم میتونید قید واحده بگیرید، قید تقتضی ما میتونید بگیرید به همون بیانی که قبلا گفتم. دلیل و اشکال تمام شد که به سه بیان ما جواب این قید رو گفتیم، به سه بیان جواب این قید رو گفتیم و دلیل کامل شد. سه تا دلیل ما اقامه کردیم بر بساطت فلک. دلیل اول از تحقیق جهات استفاده می شد، دلیل دوم و سوم از این که فلک میل مستقیم دارد پس مستقیم ندارد استفاده کرد. دلیل اول گفتیم چون مربوطه به محدد الجهات، بساطت محدد الجهات اثبات میکنه، بساطت همه افلاق اثبات میکنه. دلیل دوم هم به یه صورت همین محضور رو پیدا کرد، گفتیم که دلیل دوم هم اختزا میکند که بساطت مال فلک محدد باشد، در بقیه افلاق بساطت ثابت میشه. مون دلیل سوم که حالا تموم شد، دلیل سوم چی؟ ایشون میگه دلیل سوم مشکل داره و چون مشکل داره باز نمیتونه بیش از بساطت محدد اثبات کنه. پس ما برای افلاک دیگر، برای بساطت افلاک دیگر هیچ دلیل نداریم، فقط راهمون اینه که بگیم در فلک و افلاک بساطت اثبات میکنیم، در باقی افلاک از حدس استفاده میکنیم. و این کلام ما را ابن سینا گفته و خواجه خلافش رو گفته، خواجه اشتباه کرده. انشاءالله این مباحث فردا گفته میشه.